ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یاد معذبات این که سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابراهیم خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های پرسمان قرآنی میهمان منازل گرم شما گرامیان هستیم. ان شاء الله که بتونیم در این برنامه هم از معارف قرآن، از تفسیر قرآن، از لطائف قرآن، از قصص قرآنی هرچه بیشتر برای شما بیان بکنیم و از آیات عبرت آموز قرآن عبرت بگیریم. در این هفته هم طبق منوال هفته‌های گذشته در خدمت فرهیخته ارجمند سرور گرامی جناب حجت الاسلام المسلمین استاد رستم نژاد هستیم تا برای ما از معارف قرآن و از تفسیر قرآن بیان بکنند. جناب استاد رستم نژاد سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید و تشریف آوردید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان بزرگوار، خدمت حضرت عالی، همکاران محترم. انشاءالله که در سایه قرآن و اهل بیت باشیم و این جلسه هم از جلساتی باشه که از محضر قرآن و اهل بیت استفاده کنیم. ما هم در خدمتتون هستیم.
بینندگان عزیز، قرآن پژوهان عزیز، دوستداران قرآن، این امکان برای شما فراهم شده که از طریق پل‌های ارتباطی مختلف که دوستان بنده در اتاق فرمان برای شما زیرنویس می‌کنن، از طریق تماس تلفنی، از طریق پیامک، از طریق شبکه‌های اجتماعی با برنامه زنده پرسمان قرآنی تماس بگیرید و به معنای حقیقی کلمه این برنامه رو زنده بکنید، چرا که این ارتباط دو سویه بین یک برنامه رسانه‌ای و بین مخاطبینش هستش که زنده بودن حقیقی اون برنامه رو به دنبال داره و این سوالات شما باشه که در برنامه پرسیده خواهد شد. اگر جناب استاد رستم نژاد موافق باشی، طبق منوال هفته‌های گذشته، کلیپ شبهاتی که از شبکه‌های معاند ضبط شده، کلیپ شبهه روز رو، اگرچه تکراری هستش و این مباحث رو که کمتر تکرار شده ما سعی می‌کنیم که در واقع پخش بکنیم و بهش پاسخ بدیم، اگر موافق باشید کلیپ شبهه رو ببینید. کلیپ شبهه رو با هم می‌بینید.
زیارت جامعه کبیره که از ابتدایش تا آخرش بحث غلو و خروج از مبانی توحیدی دین اسلام چنانچه در قرآن و سنت پیامبر اومده ذکر شده. من فقط دو سه جمله اولش رو میخونم و دوست دارم بقیه از هم مراجعه بکنم و ببینن که این چقدر در خلاف تضاد با قرآن. السلام علیک یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و محبت الواحی و معدن الرحمه و خزانه. اولا احتساب میکنه اونها را به مکان وحی. خب این اولین خلاف قرآن کریم که وحی فقط برای انبیا هست و معدن الرحمه، معدن رحمت خدا و خزان علم و گنجینه های علم خدا در دست اونهاست. دقیقا خلاف نص صریح قرآن هست، همون چیزی که پیامبر الله سبحانه و تعالی بهش امر کرد که بگوید با قل، یعنی الله امر میکنه پیامبر که این رو واضح بکنه. چرا که در دین و در باور کسانی که اطراف پیامبر بودن این شبهات وجود داشته و الله برای روشن شدن این به پیامبر امر میکنه که این رو ابلاغ بکنه. سوره مبارکه انعام آیه 50، قل، یعنی ای پیامبر این رو بگو، اعلام بکن که مشتبه امر نشه. لا اقول لکم عندي خزائن الله، خزینه ها، گنجینه های خدا از علم، از قدرت، هیچ چیز. ولا اعلم الغیب، من علم غیب ندارم. ولا اقول لکم انی ملک، اوصاف ملک، اوصاف فرشتگان رو هم من ندارم که اسمت تام داشته باشم، هر لحظه بتونم هر جا برم، حرکت بکنم، آسمان بالا و پای. یعنی هر آنچه که برای پیامبر الله سبحانه و تعالی میگه اینها را اعلان بکن. ابتدای این زیارت جامعه کبیره با نقض و ضد آیه 50 سوره مبارکه انعام شروع میشه.
بله، کلیپ شبهه ای رو هم دیدیم جناب استاد رستم نژاد که گوینده ادعا میکنه که این دعای شریفه، دعای زیارت جامعه کبیره، ابتداش رو شروع میکنن خوندن و اون السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و نموذ الرساله تا میرسه به اینجا که محبت الوحی و خزان العلم، اشاره میکنه که این محبت وحی بودن ائمه تنافی داره با قرآن و اینکه خدا فقط رسولان محبت وحی هستن و اینکه خزان العلم به ائمه در واقع لقب میده، خود پیامبر که بالاتر از ائمه هستش رو خود قرآن میفرماید که خزان العلم نیست و استناد میکنه به آیه 50 سوره انعام: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم اني ملک ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. چند فقره ای اشاره میکنه: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، بگو ای پیغمبر خزائن خداوند پیش من نیست. چرا حالا این استناد میکنه؟ چرا بهش میگه قل؟ چون این شبهه ها در زمان در واقع صحابه هم این بوده که در مورد مقام ملکوتی پیامبر بپرسن، پیامبر اومده ابلاغ کرده و خداوند بهش دستور داده که ابلاغ بکن، بگو خزائن خداوند در پیش من نیست و من علم غیب ندارم، ولا اقول لكم انی ملک، این که من مثل ملک هم نیستم که در سیر آسمان ها و زمین باشم و بخوام هی برم و بیام و و و و و و این که محبت وحی بودن، پس یک مسئله شد محبت وحی بودن اهل بیت و این که مثل ملک هم پیامبر نیست، عصمت پیامبر رو هم حتی زیر سوال میبره که در واقع علم غیب هم ندارم، خزائن خداوند هم در نزد من نیست. ممنون میشیم که با آیات قرآنی پاسخ بفرمایید.
بله، عرض کنم که اولا من خواهش میکنم بینندگان بزرگوار با حوصله این بحث رو گوش بکنن، چون چند ادعای باطل در این بحث هست. اولا این که میگد که این ابتدای
زیارت جامعه،
البته این ابتدا گفت تا انتهاش همش قلوف، من همین ابتداشو میخونم. این یه نکته هست. نکته دیگر که این رو پیوند داده با آیه از آیات قرآن که اونجا مثلا خدا به پیغمبرش دستور داده که بگو من این کاره نیستم. خب خدا به پیغمبرش میگه بگو من این کاره نیستم، شیعه داره به اهل بیتش میگه تو این کاره هستی و این تضاد داره، تنافی داره، تناقض داره. اینم خودش یک بحث است که آیا اصلا آیه قرآن اینو داره میگه. و نکته دیگر این است که میگه اینا غلو هست. من در ارتباط با غلو میگم آیا اینا غلو هست یا اونایی که در کتابای خودشون نوشتن غلو هست، مقایسه میکنیم. پس سه مطلب رو میخواییم بحث بکنیم. نکته اول، بیایم سراغ همین آیه قرآن، از آیه قرآن شروع بکنیم. دوستانم زحمت بکشن این آیه رو بیارن.
آیه 50 سوره انعام دوستان.
بله. آیه 50 سوره انعام. قل، خب یعنی خدا داره به پیغمبرش دستور میده و پیغمبر مأمور هست که این رو ابلاغ بکنه. لا اقول لكم عندي خزائن الله، یعنی من چنین ادعایی ندارم که پیش من خزائن رو هم جمع آورده، خزائن خداست. البته ایشون با یک عبارت پردازی میخواد این خزائن رو با اون خزان العلم گاهی احتمالاً میخواد جفت جورش بکنه. اون خزان العلم، خزان العلم نه یعنی خزان علم الله، کاری به اون نداره. اینی که ما به اهل بیت سلام میکنیم میگیم که شما خازنان، خازن یعنی در واقع نگهبانان یا دارندگان، دارندگان علم هستید. خب یعنی علم داری، ربطی نداره، یعنی لزوماً به معنای خزائن الله نیست. این کلمه خزان و خزائن گویا تو ذهنش این بوده یا میخواسته این رو القا بکنه به بیننده خودش و شنونده خودش که مثلی که آها اینا ببین در تضاد دهمه، در حالی که اون یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است. یعنی اونی که در ابتدای عرض کنم زیارت جامع اومده خزان العلم، اینی که در قرآن اومده خزائن الله هست. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، این دو مقوله هست، اینا به هم ربطی ندارد. خب حالا پیامبر مأمور است بگد چند مطلب رو. یک، من ادعایی ندارم که خزائن خدا پیش من است. دوستان این آیه رو داشته باشن. ولا اعلم الغیب، من این ادعا رو ندارم که عالم به غیب هستم. این دو. سه، ولا اقول لكم اني ملک، این ادعا رو ندارم که من یک فرشته هستم و بشر نیستم، منو از بشر بودن خارج نکنید. این سه نکته، این سه نکته در پاسخ به مشرکین مکه هست. مشرکین مکه در جاهای دیگه قرآن هست، میگفتن که اگر واقعا ایشون ادعا میکنه، چرا خدا اومده از یک مثلا فرزند یتیم که کسی به اون صورت نداره پیش دیگران بزرگ شده، چرا یه همچه آدمی رو واسطه قرار داده؟ لولا اون نزل علیه، عرض کنم که چند تا ایرادی که دارن در قرآن اومده، یکی اینکه میگن که چرا قرآن یه دفعه نفرستاد، یه دفعه میگه که چرا با
نزل علیه جملتن واحده،
بله جملتن واحده، یه جایی میگه که چرا همراه او فرشته ای نفرستاده. اینا اشکالاتیست که دیگران میکردن. یک جا قرآن دارد میاد و همینطور یه علم غیب های در واقع اقتراحی و پیشنهادی که در مقام امتحان پیغمبر بودن، از پیغمبر سوال میکردن. اومد گفت که من از این علم غیب ها ندارم، یعنی از این علم غیب هایی که شما میخواهید منو بندازید تو مزان اتهام که ببینید آیا، یعنی تستم بکنید، از این خبرها نیست. ببینید این پس یه شأن نزول داره. نکته دیگر این است که ادامه آیه رو چرا نمیخونی؟ اینا رو بگو، یه چیز دیگه هم بگو، ان اتبعو الا ما یوحا الیه، من اگه علم غیبی دارم، علم غیب بالوحی است. این مقاب اینو بگه، خزائن الله پیش من نیست مستقلا، اما اگر خدا بالوحی خزائن خودش رو در اختیار من قرار داده چی؟ اون بقیه ی آیه رو نمیخونه. یعنی ان اتبعو الا ما یوحا الی داره جواب میده، اینی که گفتم علم غیب نه، اینی که گفتم که پیش من خزائن الله نیست، یعنی مستقلا نیست، و الا من تبعیت نمی کنم مگر همونی که به من وحی میشه.
در واقع این جوابش این هستش که در پاسخ اون خواسته های خیلی زیاد مشرکین بوده،
میخواد در پاسخ اونا بگه این علم غیبی که من دارم، این علم غیب هایی نیست که شما
تو... مثل مثلا در فضای عامیانه ما وقتی مراجعه میکنیم، حالا یه جایی یه دونه مثلا به تشبیه یه مشتری اومده داره اذیت میکنه این مغازه داره، میگه آقا اصلا نداریم، مثلا ما اصلا،
مثلا اینطوری. ببینید داره بین نفی و اثبات صحبت میکنه، میگه بگو پیش من از این خبرها نیست، اونی که پیش منه این اتبع الا ما یوحا الیه،
از شما تبعیت نمیکنم، فقط از خدا،
من از خدا تبعیت میکنم در حتی این علم غیب، یعنی من علم غیب دارم، اما علم غیبی است که خدا به من میده وحیانی، نه اینی که شما میای بگی موی سرم رو مثلا بگو چند تاست. یه از این علم غیبای کوچه بازاری مبتذل از پیغمبر انتظار داشتن. خب شأن نزول این آیه رو بخونن، تو منابع خودشون اومده، اصلا شأن نزول نه، اصلا تو متن قرآن اومده
که پیغمبر این علم غیبش رو در استخدام اینها قرار بده.
بله در استخدام دنیایشون قرار بده، نه برای خاطر اینکه بفهمن این پیغمبر پیغمبر هست یا نیست. بله. اصلا برای این نبود، می اومدن می گفتن چه چیزی گرون میشه، چون بازاری بودن دیگه، میدونید که اصلا رحلت و شتاء و سیف که درباره مکیان اومده، مکیان بازاری بودن، یعنی کشاورز و دامپرور به اون صورت نبودن، یه عده کمیشون بودن، عمدتاً اونایی که بالاخره مکه داری میکردن،
اونا
بله کاروانای تجاری میومدن، از پیش پیغمبر سوال میکردن به من بگو که چه چیزی بعدن گرون میشه که من همونو بخرم تا بتونم گرون بفروشم. پیغمبر مأمور شده به اونا بگه، بگو من از این علم غیبایی اینجوری ندارم، نه ندارم، من علم غیب دارم، این اتبع الا ما یوحى الی. لذا در جای دیگه قرآن میاد میگه که چی؟ تلک من انباء الغیب نوحیها الیک،
این از اخبار غیبی است که من دارم بهت وحی میکنم. پس پیغمبر برخوردار از علم غیب وحیانی هست، صریح قرآن است. ببینید این قرآن را نفهمیده، همینجوری داره نسبت میده. به پیغمبرش رسیده گفته تو نداری. کی گفته به پیغمبرش رسیده گفته تو نداری؟ اتفاقا همین آیه میگه تو داری. این اتبع الا ما یوحا الی، من در علم غیب، در علم غیب در میزانش تبعیت از وحی میکنم. نه اینکه تو بیایی از من علم غیب های کوچه بازاری رو که منفعت دنیا.
آیه انبال غیب رو آوردن، البته آیات دیگری هم هست.
بله بله بله، این آیه، این آیه، آیه قرآن است. بله بله. ببینید میگه که تلکه، اینایی که دارم میگم، من انباء الغیب، یعنی از اخبار غیبی است، نوحیها الیک، وحیش میکنم به سوی تو. بعد میگه ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، قبل از این نه تو میدونستی، چرا؟ برای اینکه علم غیب بود، و نه قوم تو، چون علم غیب بود. پس معلومه که علم غیب اعطایی بالوحی به رسول الله داریم و این نص آیه قرآن است. او آقا میاد چی میگه؟ میگه علم غیب را خدا از پیغمبرش نفی کرده، شما دارید نسبت به امامانتون میگید. میگم اولا صبر کن، عجله نکن. کجای قرآن علم غیب را از پیغمبر نفی کرده؟ اون علم غیب بازاری که اونها دنبال دنیایشون میخواستن پیغمبر را اجیر خودشون بکنن و علم غیبش رو در استخدام دنیا قرار بدن، گفت من از این علم غیبا ندارم، دنبال من نیایید. عنایت فرمودید؟ این اون جهل به قرآن هست یا تعمد به جهل است؟ و الا اینا اگر همون الفبای تفسیر، کتابای تفسیری خودشون رو ورق میزدن، میفهمیدن که این شأن نزول داره. این نفی علم غیب نکرده، نفی این که من خزائن پیش من هست یا نیست نکرده، مقیدش کرده به وحی، یعنی مقیدش کرده به اذن الهی. این اتبع الا ما یوحا الی، اون پشت سر آیه است، نه حتی یک آیه دیگه. درست معنا بکنیم آیه را، بعد بیایم اعتراض بکنیم، درست بفهمیم حداقل این آیه چی میگه. این اولا. پس آیه را اولا نفهمیده و آیه چیز دیگه داره میگه، ای آقام چیز دیگه بر خودش خیال میکنه. پس تنافی معنا نداره. بله تنافی با فهمش داره. اونی که او فهمیده و تحمیل بر قرآن کرده و تفسیر به رأی کرده، بله با او تنافی داره. ولی او چه کاره است؟ بذار با حرف او تنافی داشته باشه، با حرف خدا که تنافی نداره. تازه آقا ما اینا رو دیگه ده ها بار گفتیم. این که قرآن خودش میاد میگد که فلا یظهر علی غیبه احدا، یعنی خدا بر اون علم غیبش کسی را مطلع نخواهد کرد و نمی کند. بعد چی میگه؟ آیه تا اینجا تمام شد؟ نه، الا داره. الا من ارتضا من رسول، پیغمبر ما اشرف پیغمبران هست یا نیست؟ مگر خدا علم غیبش رو به احدی راه نمیده، الا من ارتضا من رسول، مگر اونی که خودش بپسند از رسولش، از در واقع رسولانش، اسم جنسه،
من رسولن،
من رسولن یعنی رسولان، در واقع معنای جمعی میده. پیغمبر ما یعنی جز اون رسولان نیست. این چه پیغمبره؟ اشرف پیغمبر و اشرف رسول است که نیست، ولی پیغمبران دیگر هستن. پیغمبر ما از حضرت عیسی کمتره؟ واقعا باید خجالت بکشن بعضی موقع میان اینجوری حرف میزنن، بعد مدعی هستن که قرآن رو میفهمن و دارن با قرآن. آقا این صریح آیه قرآن است که حضرت عیسی مسیح میاد میگه که چی؟ انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. من علم غیبم، دایره هم اینقدر وسیع هست. ببینید چرا حضرت عیسی اینجوری گفت؟ گفت من خبر میدم، انبئکم، انبئ یعنی خبر میدم شما را، به ما تأکلون، اونی که تو خوناتون میخورید، و ما تدخرون فی بیوتکم، تو خوناتون ذخیره میکنید از غذا و از نمیدونم نمک و قند و مثلا فلفل و اینا. چرا اینو داره میگه؟ یعنی من عیسی از ریز و درشت کارتون با خبرم. اینو به عنوان مثال آورده، نمک خونتون چه میزانه رو من میدونم. نه اینکه عیسی فقط اینا رو میدونه، نه، عیسی میخواد بگه من سعه علمی من به اندازه ایست که پیش منم نیستید پیش منید. میخواید بدونید ریزش بکنم، من میدونم تو تاخچه خونتون، تو تاخچه، تو پستوی خونتون چقدر سیب زمینی داری، تو میدونم تو چقدر داری تو. آقا این علم رو حضرت عیسی داره، خدا داره نقل میکنه. این نه تاریخ ابن عسیره، نه تاریخ طبریه، نه روایت ابو هریره تونه، نه روایت فلانه، کلام مستقیم خداست، بالوحی هم داره حرف میزنه. عیسی میگه انبئکم و ما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، در خانه هاتون چیزایی رو که ذخیره میکنید و میخورید. ببینید در این آیه که میبینید آخرین سطره، یعنی از یک قبل آخر سطر شروع میشه و ما تدخرونه، تدخرونه ادخار در واقع ذخیره سازی رو میگن، یعنی آنچه را که ذخیره میکنید در خانه هاتون. من میدونم اینا رو، عیسی میداند، اما محمد رسول الله نمیداند. این چه مسلمانی است که میاد اینجوری حرف میزنه؟ این چه اسلامی است؟ این چه ادعایی است که دارید از قرآن اینجوری میفهمید؟ اینا رو ما ده ها بار گفتیم. قرآن نفی علم غیب از پیغمبر نکرد، نفی علم غیب مادیگرایانه منفعت طلبانه مشرکین کرد که میخواستن از علم غیب پیغمبر سوء استفاده بکنن. پیغمبر مأمور شد بگه من از این نوع علم غیب ها ندارم، اونی که من دارم این اتبعو الا ما یوحا الی، من علم غیب وحیانی دارم، نه علم غیب بازاری که منفعت طلبانه ببینم چه چیزی گرون میشه. اونجایی که پیغمبر میگه ولو کنتو اعلم الغیب لستکثرت من الخیر و ما مسنی السوء، مال همین علم غیب منفعت طلبانه دنیایی است که بگو من ندارم.
بعد در مورد حضرت خضر دیگه در قرآن هست که ولمناه من لدنا علما،
من لدنا علما، علم ایشون چه جوری بوده؟ علم ایشون بالغیب بوده. چرا؟
سوره کهف. بله
خوب اشاره کردید، علم غیب خضر بال وحی است، من لدنا هست. ببین سعه علم غیبشو قرآن بیان کرد، گفت که بعد از این یک سلطانی میاد که غصب میکند کشتی های سالم را. از کجا فهمیدی بعد از این میاد؟ این علم غیب هست یا نیست؟ علم غیب هست، اما خضر داره به موسی میگه میاد، لذا من این کشتی رو سوراخ کردم تا اون که میاد بگه سوراخ اینو نگیریم.
پس اصلا اون داستان موسی و خضر سر تنافی اون علم غیب در واقع حضرت خضر است با علم ظاهری در واقع حضرت
موسی. علم غیب داده خدا، علم غیب داره میده. این همون الا من ارتضی من رسوله، یعنی یه رسولانی که قطعا پیغمبر جزء اون رسولان است برن روایات خودشونو ببینن اگه میفهمن، اگه زحمتشون نیست، اگر واقعا تعصبی در واقع مذهبی و حالا حزبی، مذهب که ما اینا رو مذهب اصلا نمیدیم، اینا حزبی هن. اگر تعصب حزبی ندارن، اگر میخوان ادعایشون این است که دارن از قرآن مطلبی رو اثبات میکنن، خب برن ببینن. به هر حال این جور بدفهمی باعث شده است که بیاد بگه بله اون زیارت جامعه همش قلوه. چرا قلوه؟ برای اینکه قرآن از پیغمبرش نفی علم غیب کرده، شما دارید به مثلا امامانتون اینو نسبت میدین. اون نفی نمیدونم لا اقول ما عندي خزائن الله کرده، شما دارید میگید که شما خزان علم هستی، که گفتم این اصلا خزائن الله با خزان العلم دو تا معنا داره که از حالا کار نداره. کجا نفی کرده؟ کی گفته؟ شما دارید بنا میکنی حرف غلطی را بر بدفهمی خودت. قرآن اینجوری نگفته. شما میخوای بگی قرآن گفته، پس میگی آقا اصلا قرآن اینجوری نگفته، تو بدفهمیدی. برو از، نمیگم برو از علمای خودت سوال بکن که علمایی هستن که بالاخره میفهمن، شما برو از اون بچه طلبه های خودتون سوال بکنید، حداقل بهتون بگن که آقا اینقدر آبروریزی نکنید، شما به هر حال دارید ادعای مذهب میکنید، شما مثلا به قول خودتون تحصیل کرده هستید، الفبای نصوص قرآن رو شما بلد نیستید. این چه ادعایی است؟ خب این یه نکته، این یه نکته. من بارها به این کسانی را که دارن خرج اینا رو میکشن به اینا گفتم، توصیه هم کردم که شما اصلا واقعا آدم نمیدونه چی بگه. حداقل برید یه آدمی رو پیدا بکنی که یه چیزی داره میگه، دو تا کلمه، یه چهار نفر آدم عاقل و عالمی که هستن، بگن حالا اینا هم یه ارزشی دارن. اینجور سبک که بدفهمی‌های خودش رو به نام قرآن جا میزنه، بعد میگه این با اون تناقض داره، نخیر آقا نفهمیدی. نکته دیگر، خب گفت که اینا غلو هست. حالا این چند سطر رو خوند، اگر تا آخرم میخوند من تا آخر براش دلیل میآوردم که کجاش غلو هست. اینم از بدفهمی است. حالا از دوستان میخوام که متن همون ابتدای زیارت جامعه کبیره رو بیارن، ببینیم که کجاش غلوه. من معنا میکنم، بعد میریم در منابع خود اهل سنت، اینایی که ما گفتیم آیا خود اهل سنت آوردن یا نیاوردن. اصلا این زیارت با اشاره و یک کد قرآنی شروع شد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. خب ما میدونیم که واژه اهل البیت در قرآن اومد. خوب عنایت بکنی چه عرض میکنم. کجا؟ آیه تطهیر. این آیه تطهیر که دارد انما یرید الله لیذهب عنکم، مخاطب جمعی آورده، لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. در واقع اهل البیت دوباره ظاهر اون کمه، کم ضمیره، شما، شما یعنی کی؟ اسم ما آورد داره، در حالی که از نظر جمله بندی دیگه لازم نبود اهل البیت بگه، اهل البیت رو هم منسوب کرده. خوب نهاد بکنید چی میگم؟ اهل البیت گفته. نسبش به چیه؟ نسبش در واقع از باب اختصاصه. یعنی چه؟ یعنی اخص لکم به ذکر اهل البیت، یعنی فقط شما را دارم میگم. چرا؟ برای اینکه معلومه که اینجا مدعی هم هست. خوب نهاد بکنید، معلومه که اینجا یه عده قاصبن، میخوان این کلمه را قصب بکنن، بدزدن. لذا میگه دارم به شما فقط میگم، اهل البیت، اهل به شما دارم میگم. خب مراجعه کنیم به کتابای خودتون. قدیمی ترین تفسیرتون تفسیر طبری هست، موجود است. ابن ابی حاتم است، موجود است. البته ابن ابی حاتم رو بازسازی کردن، اما تفسیر طبری همون تفسیر قدیمی 1000 سال پیشه، اوائل قرن 4 طبری. ابن جریر دیگه، او دیگه کسی نیست که کسی بگه که اوش مثلا سنی نیست و شیعه است و نه نه نه، هم میدونن که شون هم تاریخ داره هم تفسیر داره. خب اونجا زید این آیه روایاتش رو جمع کرده. کتاب مال اهل سنته، منابع از خودشونه، روایات خودشون در جمع کرده، یه دونهش هم از شیعه نیاورده، همش از منابع خودشون، همش از احادیث، سلسله روات، رجال، هم از خودشون. خب چی میگن اینا؟ اینا میان میگن که بله پیغمبر وقتی که این آیه نازل شد، جالبه، میگه نزلت فی و فی علیین و فاطمه و الحسن و الحسین. چرا پیغمبر میگه نزلت فیه؟ اگه مراد اهل بیت نبی باشه، آدم خودش که اهل خودش نیست که، آدم خودش عیال خودشه. الان به شما میگن که آقا خانوادت، یعنی خودت در رأس، خانواده منسوبه به تو. چرا پیغمبر ما بر اساس روایات خودتون میگم فرمود نزلت فیه؟ همم میگن که این آیه پیغمبر را شامل میشود. حالا دعوا دارن در این که زنان را هم به زور بچسبونن، اما در این که پیغمبر را شامل میشه هیچ بحثی ندارن. چرا پیغمبر را شامل میشه؟ فقط یک راه داره و اون این است که بگی پس معلومه که مراد از اهل البیت اهل بیت نبی نیست، اهل بیت نبوه است که پیغمبرم توشه، پیغمبر رأسشه. خوب اینات کرده چه عرض میکنم؟ نکته بسیار بسیار دقیق، دقیق قرآنی، نه از یه حرفای سبکی که یه ده میزنن نسبت به قرآن میدن، نه. این که میگه این آیه انما یوری
شده به بیت النبوه، نه
احسن، اصلا اهل البیت که گفته نه، یعنی اهل بیت نبی، چون اگه اهل بیت نبی بگی خودش از این آیه باید خارج بشه، اهل بیتش تو این آیه هستن. میگه نه، این آیه نزلت فیه، پس منم تو این آیه باید باشم. چجوری باید باشی؟ در یک صورت فقط میتونه این معنا درست باشه و اون این است که پس اهل بیت نبی نیست که به شخص برگرده، به اون خاندان داره برمیگرده و اون مقام در واقع الهی و منصب الهی نبوته داره برمیگرده. عجب اگر این شد. خب پیغمبر خودش که نبی هست، اهل بیت نبوه معنا پیدا میکنه. حضرت علی اینجا چه کار است؟ پس معلومه که به معنای زنان و نمیدونم فامیل و اینا نیست. این منصب معنوی و نسبت معنوی پس داره. امام حسن و امام حسین اینجا چه کار هستن؟ حضرت زهرا اینجا چه کار هست؟ پیغمبر دختران دیگر داره. مگه شما نمیگید که فلانی نمیدونم به خلیفه دوم، خلیفه سوم و همینطور به بالاخره بعضی از این بزرگان خودشون، میگه اینا داماد پیغمبرن، چرا اونا نیستن؟ اگه اهل بیت نبی باشه، دختران دیگه پیغمبرم دختران پیغمبر هستن و اهل بیت نبی حساب میشن، اما اهل بیت نبوه حساب نشدن. هیچ کس رو دیدید؟ اینا هی اصرار دارن بگن عایشه تو این آیه هست. چرا دختران پیغمبر رو نمیگید؟ دختران پیغمبر که دختران پیغمبرن، چون میفهمن اینجا مراد اهل بیت نبوه هست نه اهل بیت نبی، که بگی آقا این فرزندشه، فرزندشه، علی هم فرزندشه. حالا این بر اساس روایات ما هم تازه نیست، و ما که صدها روایت داریم، روایات خودتونو داریم میگیم. ببینید در همین طبری دوستان
ما اگر لطفاً نشون بدن،
بله این طبری 17 تا روایت داره، همش گله به نظر من، جز اون آخری که از اکرمه نقل کردم و اونم دروغه، بقیهش همش. ببینید همینی که الان آوردن، میگه که ابی حمرا میگه، میگه رابط المدینه 7 اشهر على عهد النبی، معناش این است که من 7 ماه مراوده داشتم در مدینه، میگه یعنی رفت آمد داشت تو مدینه. رأیت النبیه اذا طلع الفجر، من دیدم پیغمبر رو، یا میدیدم در واقع پیغمبر رو وقتی که فجر یعنی صبح طلوع میکنه، جا الى باب علی و فاطمه، میومد دم در خانه علی و فاطمه، میدونید که دیگه مسجد پیغمبر و خانه امیرالمومنین من وصله، اون وقت چی میگفت؟ فقال، پیغمبر صدا میزد الصلا الصلا، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. من سوالم این است، چرا پیغمبر این کار رو میکرد؟ 7 ماه این گفته، 7 ماه ما روایات داریم از خود اهل سنت، معلومه که این آقا 7 ماه بود رفت و آمدش. روایات دیگه میگه 18 ماه پیغمبر همین کار رو کرد، و از روایات استفاده میشه که اصلا فراوان پیغمبر این کار رو کرد. چرا این کارو میکرد؟ برای اینکه داره تفسیر رفتاری میکنه، اینو بهش میگن تفسیر رفتاری. اگه پیغمبر یک بار بگه که فرمود نزلت فیه و فی علی و فاطمه و الحسن و الحسین، این تفسیر گفتاری است. این شاید خیلی به یاد نمونه. خوب عنایت بکنه آقای شکرانی، پیغمبر قبلش کجاست؟ در مسجد النبی که باشی قبله پیغمبر مشخصه. پیغمبر می اومد از قبله صفها را می شکافت، چون نماز جماعت برقرار می شد، صفها را می شکافت می شکافت می شکافت، می افت دم در خونه علی، الصلا الصلا. عجب، مردم عامی زودتر از امیرالمومنین رفتن برای مسجد. چرا میاد اینجا؟ چرا علی باید تو خونه باشه تا اون لحظه که پیغمبر بیاد صداش بزنه؟ بهانه‌اش فقط همین آیه هست. میخواد بگه این آیه رو مصادره نکنید امت من، کلا سرتون نره، این آیه مال علی و فاطمه است. اینو بهش میگن تفسیر رفتاری. پیغمبر داره تفسیر رفتاری میکنه. آقا این روایتی که نقل کرده این مال طبری بود، تفسیر طبری قدیمی ترین تفسیر اهل سنت. حالا چشم باز کرده میاد چیزی همینجوری میپرونه، اینا حرفای سبکه. علمی میخوایم بحث بکنیم. پس چی شد؟ السلام علیکم یا اهل بیت نبوه دقیقا در خود قرآن هست. چرا؟ برای خاطری که این تفسیری که عرض کردم، وقتی شما روایت پیغمبر رو میبینید میگه این نزلت فیه در زمانی بر پیغمبر میشه اینو گفت، ادعا کرد که مراد از اهل بیت، اهل بیت نبی نباشه، اهل بیت نبوه باشه. اون وقت یه عده از بچهای پیغمبر رو نمیگیره چون اونا انتساب نبوتی به پیغمبر ندارن، مثل اون دو خواهران حضرت فاطمه زهرا. بزرگن، ارزشمند، ما کاری نداریم، اما تو این آیه نیستن. هیچ سنی هم ادعا نکرد، هیچ سنی ادعا نکرد، هیچ عالم سنی نیومده که بگه اونا رو هم شامل میشه. نه، نمیشه. امیرالمومنین رو شامل میشه که اصلا معنا نداره بگیم فرزند پیغمبر که نیست، که نهایتا داماد پیغمبر است، پسر عموی پیغمبر است، اما او رو شامل میشه. عباس رو شامل نمیشه، عباس که عمو هست، او در طبقه ارث مقدمه بر پسر عمو هست. نه، اینجا اصلا کار به ارث و اصلا اینجا بحث اهل بیت نبی نیست، اهل بیت نبوه است. حالا که این شد، بقیه سلام ها رو دوستان حالا زحمت بکشن بیارن. اگر وقت استراحت،
استراحت بکنیم. بله. تقدیم نگاه زیبای بینندگان بکنیم و بحث طولانی و مفصل هست. باز هم برمیگردیم، در خدمتتون هستیم. از این فرصت پیش اومده استفاده بکنید و تماس بگیرید با برنامه خودتون، برنامه پرسمان قرآنی، از طریق پل‌های ارتباطی که دوستان در اتاق فرمان برای شما زیرنویس می‌کنن و سوالات خودتون رو بپرسید. ادامه بحث رو بعد از میان برنامه در خدمتتون خواهیم بود. میان برنامه رو تقدیم نگاه‌های زیباتون می‌کنیم. بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ای پیامبر والا اقرا حضرت طه بسم ربک الاعلا رسول الله رسول الله بود پرستی و برکن کفر و ظلم و برهم زن از عشق علی دم زن رسول الله رسول الله ای تاج سر عالم ای پیامبر خاتم ای پیامبر خاتم رسول الله رسول الله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد علي للدين قانونه علي ضاه بعيونه علي بمعناك يدرونه رسول الله رسول الله ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. شبهه‌ای پخش شد در مورد ابتدای زیارت جامعه کبیره و اینکه آیا اهل بیت نبوه و ائمه اهل البیت آیا خازنان علم الهی هستند، آیا محل نزول وحی هستند، و بحث به اینجا کشید که این در آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یطهرکم تطهیرا، مراد از اهل بیت اینجا اهل بیت نبی نیستند که خود پیامبر به واسطه این در واقع خطاب از این در واقع اهل البیت جدا بشه، بلکه خطاب اهل البیت نبوه هستن، اهل خانه نبوت هستن که خود پیامبر هم جز اون بیت النبوه هست و در رأسش هست و خانواده پیامبر هم منتسب به ایشون و بیت النبوه در کنار ایشون هستن. چرا استاد رستم نژاد در ادامه بحث در خدمتتون هستم؟
ببینید وقتی که آیه قرآن رو فهمیدیم بقیهش رو میفهمیم، اون وقت این زیارتنامه رو میفهمیم. یعنی چی؟ گفتیم که اهل البیت در آیه یعنی اهل بیت نبوت، که اهل بیت یعنی اهل خانه‌ای که نبوت در اون قرار گرفته. نبوت مستقر در چند نفره؟ یک نفر. اما اهل بیتی که منتسب به اون خانه هستن چند نفره؟ فرمود نزلت فیه و فی علیین و فاطمه و الحسن و الحسین. اهل بیت نبوت متعددن، اما نبی اگر میخواهی نبی پیغمبر است. بقیه چی؟ بقیه اهل بیت. بیت یعنی خانه، پس به اون خانه داره نگاه میکنه.
پس که برای همین در خطابهای خودمون در روایات خودمون هم هیچ وقت نداریم السلام علیکم یا اهل بیت نبی، اهل بیت نبوه همیشه داریم.
اهل بیت نبوه چرا؟ برای اینکه خود قرآن
اینجا هم نیست،
اصلا خود قرآن اهل بیت نبوه رو معنای این آیه در خود قرآن اهل بیت نبوه است، اهل بیت نبی نمیتونه باشه.
چون اهل بیت نبی کسان دیگه هم بیت نبی میتونه باشه.
بله میتونه باشه. از اون طرف اگر اهل بیت نبی گفتی، خود پیغمبر که دیگه اهل بیت خودش که نیست که، یعنی آدم عیال خودشه معنا داره، آدم اهل خودش حساب میشه. اما وقتی که گفتی نبوت، نبوت یک معنای منصبیه که پیغمبرم بله یکیشه و البته استش رأسش اصلا قائمه به وجود پیغمبر است. اون وقتش آیه قرآن چیه؟ انکم آورده، نه انکه. اگر مراد خود پیغمبر به تنهایی باشد باید بگه انما یرید الله لیذهب عنک الرجس، اما انکم آورده، جمع آورده، پس معلومه که اهل بیت نبوه جمعند. اینو اگر درست فهمیدیم، تکیگاه رو قرآن قرار دادیم، اون زیارت جامعه بقیهش چی میشه؟ بقیهش تفسیر همین است. یعنی چی؟ یعنی وقتی که میگه که السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع الرساله، همون اهل بیت النبوه رو داره تفسیر میکنه. و مختلف اختلاف در اینجا به معنی محل تردده، یعنی اهل بیت خانه‌ای که درش فرشتگان تردد دارن.
بیوتن اذن الله ان ترفع ينزل الملائكه من بله. من امره الا من يشاء من عباده
في عباده. اونجا ببینید فی بیوت نه فی بیتن، بیوت رو جمع آورده. اینا صراحت های قرآنه. پس بنابراین وقتی که حالا دوستان اون زیارتنامه رو بیارن، روی زیارتنامه ما یه مقدار به قول این دوربینداران زوم بکنیم،
تمرکز بکنیم.
بله. ببینید میگه السلام علیکم،
رو دوستان اگر لطف کنن بیارن.
بله دارد که السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. ببینید یه مقدار جلوترش هم نشون بدن. بله السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، دقیقا تفسیر اون آیه شد. و موضع رساله یعنی چی؟ یعنی همون اهل بیت نبوه. موضع رساله یعنی رسالت، همون رساله، همون نبوته. ببینید یعنی اهل بیتی که در موضع رسالت قرار دارن.
در واقع این موضع رسالت مشخص میکنه که جایگاه. اهل بیت نبی نیست، اهل بیت نبوت موضع، همون موضع بیت.
احسن، به جای بیت اومده موضع. ببینید این همون چیزی است که میگم اون فوتوفن نیست که نفهمیده همینجوری یه چیزی رو میندازن و خیال میکنن خیلی کشف مثلا فناوری هسته‌ای کردن. آقا این یک عبارت قرآنی متکی به آیه قرآن از بزرگان خودتون هم درست فهمیدن و گفتن. خب مراجعه کنید قبل از اینکه بیایید خودتون اینقدر بی سواد جلوه بدید پیش دیگران، حداقل مراجعه کنید. پس موضع رساله به همون در واقع تفسیر بیت نبوه شد، اهل بیت نبوه. دوباره گفت مختلف الملائکه یعنی چه؟ آدمی که رسوله، آدمی که عرض کنم که نبی هست، یا خاندانی که در بینشون یک نبی وجود داره، آیا محل رفت آمد ملائکه هست یا نیست؟ این اهل خاندان محبت وحی هست یا نیست؟ این خیال کرده که یعنی به همه تون وحی نازل میشه. آقا محبت از هبوطه، یعنی محل هبوط و نزول وحی. آیا این خانه که پیغمبر درش هست و بر پیغمبر وحی می شود و اون آیه انما یورید الله هم بر اهل خانه، انکم به اهل خانه، یعنی به اهل خانه نبوت اطلاق جمعی می کند، آیا محبت وحی هست یا نیست؟ محل نزول وحی هست یا نیست؟ و محل نزول وحی هست، فرشته تو این خونه میاد، نه برای تک تک داره وحی رسالی میاره. کجای این عبارت این رو میگه؟
فهمونید وحی رسالی، اگر حالا بعدن هم اشاره بکنید که بین وحیی که به پیامبر میشود و اینکه آیا ملائکه طبق اون آیه قرآن هم که قبلا بحث فرمودید که ينزل الملائکه و الروح من امره الا من یشاء من عباده در آیه سوم سوره بله. نه بر در واقع معصومین به عنوان اون عباد منتخب در واقع نازل میشن و انذروا انه لا اله الا انا فتقون.
بله اونم همینطور. ما وحی رسالی که میگیم یعنی وحیی که خروجیش قرآن است.
چه فرقی میکنه با وحیی که ملائکه میان پیش مثلا
مثل احادیث قدسی؟ احادیث قدسی شیعه هم داره، اهل سنت هم داره. الاحادیث القدسیه خیلیش کتابای تکنگاری است که اهل سنت نوشتن. احادیث قدسی یعنی چه؟ پیغمبر میگه قال الله، اما تو قرآن نیست، تو قرآن نیست، اما قال الله هست. پیغمبر پس داره از یه وحی خبر میده، پیغمبر داره از یه وحی خبر میده. وحی های قرآنی رسالی که میگیم یعنی خروجیش،
یعنی تشریعی میشه.
بله بله، فقط تشریعی هم نیست، بلکه تشریعی که میگیم یعنی در واقع به شریعت، به احکام، تکالیف برمیگرده. نه، فراتر از این، آنچه که داستان هست، داستان سوره یوسف مثلا، قصه سوره معارفیه، همه آنچرا که خروجیش میشه قرآن، این دیگه قدر متیقن وحی رسالی است. اما اونایی که نه، وحی‌های دیگه است، وحی تسدیدی داریم، تسدیدیه، وحی‌های الهامی داریم، وحی که به حضرت مثلا ابراهیم در خواب میشه، خود قرآن هم نقل کرده. اما اقسام وحی‌ها رو داریم،
اون الهام که در مورد مادر حضرت موسی هم
بله اوحینا، اونجا واژه اوحینا داره. بله واژه بله. حالا بحث وحی خودش بحث مفصلی، من فعلا اونجا رو صلاح نمیدونم. در این بحث زیارت میگه اینا قلوه، اینا کجاش قلوه؟ اگر اینا قلوه پس قرآن قلوف داره. چرا؟ برای اینکه ما نگفتیم انما یرید الله لیطبع عنکم اهل بیت، این اهل البیت لیوزه بر رجس عنکم اهل البیت مال خود قرآنه. گفتیم معناش بنابر تفسیر خود مفسران شیعه و اهل سنت اهل بیت نبوه مراد است. بقیه هم که تفسیر اینه، موضع رساله، مختلف الملائکه، معدن الفلان، همش تفسیر همین است. بعد میاد میگه که و خزان العلم. خزان العلم یعنی چه؟ یعنی شما عالمید. خزانه دار علم یعنی تو سینه تون علم وجود داره، یعنی عالمید. این قلوه. معدن رحمه هستید. چرا معدن رحمه نباشن؟
این که دیگه از هر من الشمس
در بینشون ببینید معدن رحمت چرا هستن. خوب عنایت بکنید آقا، در بین این گروه یک شخصی وجود داره به نام رسول مکرم اسلام که خدا دربارش فرمود وما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین. این برای دوره ور خودش هم رحمت نیست. معدن یا معدن یعنی محلی که ازش استخراج یک شیء معدنی میشه. خانه پیغمبر وصل به پیغمبرن اینا، اونم وصل به اون مقام نبوتی پیغمبرن، یعنی محل استخراج اون رحمتن اینا. چرا نباشن؟ خانه شون این است. ببینید پیغمبر ما اینقدر عظمت دارد و رحمتش گسترده هست که خدا به پیغمبرش در قرآن فرمود و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، تا تو در میان قومت هستی، همین مشرکین، همین ابو لهب، همین ابو جهل، تا تو در میانشون هستی من اینا رو عذاب نمی کنم، تو باید بری بعدن من عذابشون بکنم. خدا کی اینا رو عذاب کرد؟ بعد از این که پیغمبر رو از مکه برد مدینه، بعدن در جنگ بدر 2 سال بعد اینا رو همه رو از بین
قاتلوهم یعذبهم الله بعیدی،
خدا این کار را کرد. اما فرمود تا تو در این شهری به احترام تو، حتی من مشرک در واقع اخبس الخبسا، از مشرکین معمولی هم نبودن اینا، اینا مشرکین معاند لجوج نسبت به پیغمبر و اذیت کننده، حتی اینا رو فرمود. چرا؟ برای اینکه تو رحمت منی. ببینید این پیغمبر ماست، این پیغمبر برای خانه‌ای که درش امیرالمؤمنین است، نزلت فی و فی علی و فاطمه و الحسن و الحسین، این کانون رحمته، معدن رحمت یعنی کانون رحمته، اینجا فوران آتش فشان رحمت اینجاست. این غلوه؟ اگه غلوه، قرآن پس خیلی بیشتر غلو کرده، چون گفته که تو نه برای این چند نفر اون کان رحمت و معدن رحمتی، بلکه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، از قرآن بیشتر غلو کرده. نستجیر بالله، اگر ما به 4 نفر آدم بگیم که شما در یک بستری قرار گرفتید که اونجا محل پمپاژ رحمت خداونده، بگیم غلو کردیم. آقا قرآن که فرموده تو که اصلا محل پمپاژ رحمت برای کل عالمی، پس خیلی خدا بیشتر از تو غلو کرده. نستجیر بالله، حرف دهنمونو بفهمیم. من حرفم این است، حرف میخوایم بزنیم بفهمیم که چی میخوایم بگیم، و اینا رو نسبت به اسلام ندیم. بگیم البته به جهالت‌های خودتون میخواید هر نسبتی بدید آزادی، اما به قرآن نسبت ندیم، به اسلام نسبت ندیم. پس بیاییم در اینجا، من حالا یه 2-3 نکته دیگه هم بگم جناب آقای شکرانی، و اون این است که خب حالا اگر همه این حرفایی که ما داریم و در همین دعا اومده، اگر در منابع خودتون باشه چطور؟ اونجا هم میگی قلوه؟ یا اونجا چون خودتون نقد کردید، چون علمای خودتون نقد کردن، اونجا ندیگه اونجا قلوف نیست؟ داریم چنین چیزی؟ چند تا روایت من میخونم دقیقاً همین متنی که ایشون خونده، دقیقاً همین متن را با همین عناوین نسبت داده. من یه چند تاشی میارم. ببینید دارالمنصور، دوستان ما زحمت بکشن، اخرج ابن جریر، ابن جریر منظور طبریست، یعنی تو تفسیر طبری هست، هست همین الان هم هست، من الان دارم از اینجا میخونم. و ابن ابی حاتم ان قتاده فی قوله تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. ببینید این آیه رو آورده میگه، البته مراد من این روایتی که دوستان الان آوردن نیست، من این عبارت رو میخوام که تا به اینجا میرسه، ادامهش ظاهرن هست. و حدثت ضحاک ابن مزاحم، و حدثت ضحاک ابن مزاحم ان، ببینید دارالمنصور رو دارم میخونم، ضحاک ابن مزاحم که یه راویست، خبر داده ان نبی الله کانه یقول، کانه یقول هر وقت کانه بر سر فعل مضارع در اومد به معنای استمراره، یعنی میگفت، معلومه که بارها. چی میگفت؟ می گفت نحن اهل بیت، ما پیغمبر باید بگه من اگر مراد نبی باشه، اهل بیت نبی باشه، باید بگه من، ولی فرمود ما، معلومه که یه جمعی هستن. نحنو اهل بیت، ما از اهل بیتی هستیم که طهرهم الله، خدا پاکشون کرده. ما از کجا ایم؟ من شجره النبوه. معذرت میخوام، من این عبارت رو اینطوری باید بخونم، کان یقول نحنو اهل البیت، ظاهرا باید این الف لام داشته باشه، اما اینجا الف لام نداره. حالا من بر اساس اهل
بیت طهرهم الله،
طهرهم الله، طهرهم الله من شجره النبوه، ما از درخت نبوتیم. چرا نمیگه نبی؟ پس معلومه که نبوت. بعد چی میگه؟ دقیقا همونی که تو
زیارت
جامعه اومده، میگه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و بیت الرحمه و معدن العلم. اگر من بگم میشه غلوف. دارالمنصور شما گفت چی میشه؟
تازه سندهای دیگر هم میاره.
بله این مال بله، اینو اگه دارالمنصور بیاره، ابن جریر طبری شما بیاره و نقل بکنه، شما بهش چی میگید؟ اینو روشن بکنن برای ما. به شیعه میرسم همش غلوه، همش شرکه، همش کفره. به خودتون برسید چی بگید؟ ما که آوردیم گفتیم که این بر اساس قرآن است، دقیقا تفسیر آیه قرآنه و تفسیر آیه اهل البیت است. اما شما چی دارید بگید؟ حالا چی میگید؟ این که مال کتاب خودتون است. همین واژه ها رو داره به کار میبره، موضع رساله، مختلف الملائکه. حالا بعضیش بیت الرحمه اینجا مثلا اومده، کمی تعبیر نزدیک هم. یه روایت دیگه بخونم، کامل ابن عدی، بازم از منابع خودشون. عن البراء ابن عازب، عن البراء ابن عازب که یک راویست، میگه قال، قال رسول الله، پیغمبر فرمود، ان آل محمد صلی الله علیه و آله شجره النبوه. عجب، قرار بود که فقط پیغمبر نبی باشه. میگیم آقا ما اینجا هم نگفتیم که آل پیغمبر خودشون هم نبی هستن، میگیم شجره النبوه، اینا از درخت نبوتن. بعد چی میگه؟ و آل بیت الرحمه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم. اینا آشنا نیست به نظرتون؟ این عبارت همون عبارتی نیست که ما در دعای عرض کنم که زیارت جامعه داریم و آقا گفت همش قلوه؟ اگه قلوه اینو چی میگی؟ این مال شماست، این مال خودتون است. البته یه عده اومدن گفتن بله اینا رو ما ضعیف میدونیم و فلان، از این فرار کردن. ضعیف میدونید؟ جلال الدین سیوطی از طبری نقل کرده، اونو چی کارش ماهی بکنید؟ یک سند دیگر بازم ببینیم. میگم میخوام بگم که اینایی که دارن اینا رو میگن، یه عده بیخبرن، خیال میکنن که با شیعه چقدر فلان. آقا سری به اینا رو نخوریم، در منابع خودتون هست، در منابع خودشون هست. اما وقتی که به شیعه میرسن تاخت و تازشون شروع میشه و الا میخوان لاپوشانی بکنن از حرفایی که خودشون زدن، کارهایی که خودشون کردن. و ما البته میگیم این درست است، همینی که هست درست است. ببینید ابن عسیر، حالا اون میگه الکامل فی الضعفا بوده، نمیدونم اشکال داره، اصلا مصنف جمع کرده برای اینکه اینا اخبار ضعیف است، اونم به نظر خودش ضعیفه و الا بسیاری از علمای اهل سنت اینا رو قبول دارن. این به اون بدر، این میگه ضعیف، اون میگه قوی. استلقابه ابن عسیرتون میاد میگه از ابن عباس، تازه ابن عباس ادعا داره، میگه نحن اهل البیت، دیگه ایشون خودش هم از اهل بیت میدونه، شجره النبوه و مختلف الملائکه و اهل بیت الرساله و اهل بیت الرحمه و معدن العلم. اگه حضرت زهرا بگیم غلو است، اما ابن عباستون اگر بگی هیچ اشکالی نداره، تو منابعتون هم داشته باشید هیچ گیری نداره. اینا رو پاسخ بدید. ما الان مدعی هستیم، ما اعتقاداتمون رو بر اساس مکتب اهل بیت که از خاندان وحیان، همونی که میگه شجره النبوه، شجره نبوته، اینا از اون تیره و تبار هستن و یادمون دادن اما شمایی که مثلا قبول ندارید، ابن عباستون چرا این رو میگه و چرا شما و علمایتون در کتاباتون اینا رو میارن؟ اگه غلوه، برای خودتونم باید این نسخه رو تجویز بکنید.
ممنون هستیم از شما جناب استاد رستم نژاد. اگر میان برنامه رو ببینیم، بعد هم سوالات بینندگان رو بشنویم و جوابهاش رو از زبان مبارک شما. یه میان برنامه رو تقدیم نگاه زیباتون میکنیم و برمیگردیم.
أتمنى مع حرومي قبل هنيا أهدي لمن قومي أجمل تحية في الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد
بر لب می آرم نام الله والا در ساغر میزم امشب در یار شوری میگیرد در بر این قلب شیدا عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را شورم یقینم از رسول الله هست لطفش همیشه با دلم همراه ایمان من گل کرده با نام احمد اللهم صل على محمد
اتمنى محبوبي قبل هنيه اهدي لمن قلبي اجمل تحيه الفرحه بعيوني
حبيت الهادي يا ربي اشهد حبيته حبي منذور فضيت الكل اهل وبيته ما يتمرد قلبي وخادم الهم ربيته من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته لبيك اللهم كل لحظة لبي ما ألبسي الأبيض حرامي قلبي كل ما أدعي وأردد عن حجتي نعم اللهم صل على محمد
أتمنى محبوبي قبل هدية أهدي لمن تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صل على محمد
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رو عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شبت مؤکد اللهم صل على محمد
اتمنى محبوبي قبل هنيه اهدي لمن قلبي اجمل تحيه الفرحه بعيوني والقلب ردى اللهم صل على محمد.
ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. اگر اشاره شد به در واقع صحیح بخاری و صحیح مسلم و تو این باب در واقع روایاتی آورده شد در مورد صحبت‌هایی که در مورد فضائل خلفای اول و دوم آورده شده، به این جهت است که ما در جواب در واقع این شبکه‌های وهابی که اهل سنت هم نیستن ولی ادعا می‌کنن که از اهل سنت هستن، در جواب اونها از خود کتب اهل سنت این پاسخ رو میدیم که در مورد خلفا هم باورهایی شبیه، حالا البته شبیه هم نیست، باورهایی هستش که میشه بهش گفت قلوب، ولی خدمت شما عارضم که ما در واقع و شیعه حداقل در این باورهایی که شما میگین قلوب آمیز در واقع تنها نیست، در کتب اهل سنت در مورد بزرگان اهل سنت در واقع تعابیری هستش که بعضن این تعابیر به خاطر بزرگ کردن بعضی از بزرگان اهل سنت در واقع فضل پیامبر رو هم زیر سوال میبره و مذمتی هست در مورد حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وگرنه بحث ما این نیستش که بخوایم در واقع از کتب اهل سنت روایاتی رو بخوایم استخراج بکنیم که در مورد قلوب و در مورد خلفا بخواد باشه اینها، نه، فقط بحث و مراد ما این هستش که ما در این زمینه اگر هم قلوب باشه به قول شما مشترک هستیم با در واقع باقی مذاهب اسلامی که در مورد بزرگان خودشون همچین حدیث هایی رو دارن. تماس داریم از خانم مدرسی از تهران، اگر روی خط هستن اگر صدای بنده رو میشنوم. خانم مدرسی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت جناب استاد و حضرت عالی. اول از همه این که یه خدا قوتی میخوام خدمت استاد بگم و تشکر کنم از این جوابهای جامع و مانعی که میفرمان، خیلی ممنونم. و سوالم اینه راجبه حروف مقطعی قرآن، میخوام ببینم که چرا بعضی هاشون یک آیه حساب شدن و بعضی هاشون آیه حساب نشدن. خیلی ممنونم از جوابتون، متشکرم، خدا نگهدار.
ممنون، تشکر از شما. تماس بعدی از جناب آقای عباسی از بوشهر هست، در خدمتتون هستیم. آقای عباسی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام. سلام علیکم، شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر.
با عرض سلام خدمت استاد محترم قصر نجاز، مطیع محترم و همه بستندرکاران شرکه جهانی ولایت. در زد مداومت چیزی نیست جز این که بگویم اگر ما در طول عمرمان بدانیم که هیچ نمیدانیم، میتوانیم درباره اهل بیت پیامبر بزرگوار اسلام تا حدودی اظهار نظر کنیم. به موقعی میتوانیم بدانیم که هیچ نمیدانیم که اعتقاد قلبی و عملی به قرآن و معاد داشته باشیم. آقا جان، بنده به نظر بنده که هیچ نمیدانم این است که مخالفین شیعه اعتقاد قلبی و عملی به قرآن و پیامبر به معاد ندارن. یه سوالم داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
خدا نصیب تو بکنه که اگر یه سفری داشتیم به مدینه مکرمه، از قبر پیامبر سوال کردم از مامورین، گفتن این دریچه وسطی متعلق به قبر پیامبر هست، یعنی خلیفه دوتا خلیفه این در اون ورشتن. میخواستم اگر اطلاع داریم راهنمایی بفرمایید. انشاءالله همیشه در کارهای خداپسندان و موفق باشید. التماس شجاع و خداپسندان.
خیلی ممنون، تشکر از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. جناب استاد رستم جاد، خیلی مختصر هم وقت داریم، کمتر از 10 دقیقه. سوال اولشون در مورد در واقع حروف مقطعه قرآن بود که بعضی جاها در واقع یک آیه در واقع منفصل حساب شده، بعضی جاها هم نه، در ادامه مثلا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین مثلا یک آیه حساب شده. در مورد این اگر پاسخ بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، در ارتباط با هم حروف مقطعه و هم در ارتباط با شماره گذاری آیات، بحث‌های زیادی در علوم قرآنی هست. اینا حوزه بحثش حوزه علوم قرآنی است، گرچه مفسران هم با نگاه تفسیری وارد میشن، منتها از باب استدراج وارد میشن نه از باب تفسیر، چون از حروف مقطعه هیچ سر در نمیاره، هیچ کسی سر در نمیاره، همش احتمال است و حدود 20-25 احتمال مثلا تا به امروز راجب حروف مقطعه گفته شده، تو روایات هم هست، سرفرون من اسرار الله گاهی گفته شده، رمز هست مثلا و چه، یا مثلا برای هر یکی از حروف یک معنا گرفتن، اسم من اسماء الله مثلا، الف مثلا به معنای الله، لام به معنای چه، و یا گاهی حتی نه اسمی از اسماء الهی میگن قسم هست، یا مثلا گاهی میگن از متشابهات، به هر حال حرفای فراوانی هست. و راجع به شمارگان آیاتم همینطور، اینکه شماره آیه، آیا بسم الله یک آیه هست، بسم الله با اون حروف مقطعه یا با اون اولین آیه یک آیه حساب میشه یا مستقل حساب میشه، اینایی که دارم میگم همه بحث داره برای خودش، یعنی همه اختلاف نظر دارن. از قدیم هم میگن مثلا مجمع البیان رو که باز بکنید، مجمع البیان مال شیخ طبرسی در تفسیر خودش از همون ابتدا وارد میشه، میگه که و عدد و آیاتها، مثلا عدد آیات این سوره این میزان است اندل بصری و این میزان است اندل کوفی. کوفی ها که معمولا شیعه بودن، قرای شیعه بودن در قرن اول، اینا یه جوری عدد گذاری کردن، شماره گذاری کردن. بصری ها که اون موقع مربوط به حسن بصری و بعدن حالا خیلی ها اومدن، معتزله اونجا شکل گرفت، بعدن اشاعره هم اونجا شکل گرفت و دنیای اسلام رو در واقع اشعریگری و جبریگری گرفته، اینها همه در واقع محصول و ولید حوزه اهل سنت و اون موقع میگفتن اهل حدیث، اهل حدیث بصری بودن که ابو موسی اشعری اولین نفری بود که رفت اونجا و حوزه زد و قرائت قرآن و اینا رو. اینا با هم اختلاف نظر داشتن. عنایت فرمودید، میخوام بگم که یک اختلاف نظری در خود عددگذاری هست، لذا بعضی از سوره ها بدون اینکه کلمی درش کم و زیاد بشه، تعداد آیاتشون بصری یک شماره میده، کوفی یک شماره دیگه میده، مثلا یک آیه گاهی فرق میکنه که شماره آیه رو کجا بذاریم. چرا؟ برای اینکه شماره مال خدا نیست، اینو توجه داشته باشیم. شمارگان رو دیگه جبرائیل نازل نکرده،
مثلا بگی یک
با اینجا دو. تا اینجا یک شده، اینجا دو شده، اینجا نه. این شماره گذاری در واقع نوعی به عرف واگذار شده یا به صحابه یا به علما و مفسران، و آدم هم میفهمه مقاطع آیات رو. مثلا وقتی که شما میخونی فرض آیات خواتمشو در نظر میگیری، میبینی این ختم ها همه در یک مستوا قرار دادن. مثلا میگه کان الله علیما حکیما، اونجا سمیعا بصیرا، مثلا عمر رو به این صورت ختم کنه.
بحث اصطلاحا میگن اجتهادی بودن یا توقیفی بودن مثلا آیات قرآن.
تقریبا اینطور. پس بنابر این خیلی ما این که بگیم چرا این اون شده، چون از طرف معصوم مستقیم نیست، مال اقوال علمای بصری و کوفی هست، ما خیلی نمیتونیم براش یه دلیل و وجهی بیاریم. اونها بر اساس اجتهادات شخصیشون یا سلیقه خودشون اومدن اینجوری تقسیم بندی کردن. این حالا ریشه وحیانی لزوما نداره که ما بتونیم براش یک حکمت الهی مثلا در نظر بگیریم. عنایت فرمودید؟ پس بنابر این جوابی نداریم برای خاطر اینکه این چیزه. حالا ما فعلا باید مقلد باشیم، چون هر کسی بخواد بیاد دست بزنه توش و حالا یکی دیگه پیدا بشه بگه من میخوام اینجوری شما رو گذاری کنم، نه دیگه، اینا دیگه یک وفاق کلی قرار از همون صدر اسلام تا به امروز باقی مونده، به همین صورت هم هست. این نکته دوم. اما در ارتباط با اون نکته‌ای که برادر بزرگوارم آقای عباسی
از بوشهر،
آقای عباسی
کمتر از 3 دقیقه وقت داریم،
خب من خیلی مختصر بگم. ببینید، تعبیر به این که مخالفان شیعه اعتقادی به اهل بیت ندارن، اگر منظور از مخالف به معنای مخالف در مذهب است، یعنی اختلاف مذهبی ما داریم، یکی شیعه است یکی اهل سنت، نه اینطوری نیست. اهل سنت نسبت به اهل بیت ارادت دارن. شاید بشه ادعا کرد بهترین اشعار مخصوصا عربی هاش مال اهل سنت است. الان شما در حرم امیرالمومنین برید، روح زریح امیرالمومنین اشعاری نوشته مال ابن ابوالحدید معتزلی است، روح زریح حضرت، اشعار عربی ماست. خیلی هم جالب است، خیلی هم اوج داره، از نگاه ما شاید نزدیک به غلو هم هست، اما مال ابن ابوالحدید معتزلی است. در اون اشعار میگد که خطاب میکنه به امیرالمومنین، میگد که لولا حدوثو، که اگر تو مخلوق نمیشدی و در یک زمانی به عنوان یک بشر پا در عرصه گیتی نمیگذاشتی، من میگفتم که تو اصلا قدیم و ازلی هستی.
خود امام شافعی که دیگه در
اینو میخوام بگم، ببینید این مال ابن ابوالحدید معتزلی. شما وقتی که وارد حرم میشید، خب وارد حرم امیرالمومنین از جانب پای حضرت وارد میشیم، برخلاف بقیه اهل بیت که یه جوری از جاهای دیگه گاهی وارد میشن، اینجا از مسیر پا وارد میشن. اولین شعری که به چشم میخوره علی حبه جنه است. این مال کیه؟ مال ابن ادریس شافعی است، امام شافعی است. و بسیاری از اشعاری که اون رو گنبدهای بالای سر امیرالمومنین نوشته شده، یعنی بالای ذریع حضرت، اشعار مال شاعران عرب اهل سنته. خب اینا رو بعضی نمیدونن. جالبه در گلدسته های حرم امیرالمومنین اشعاری است که مال اهل سنت هم توش هست، البته مال بزرگان شیعه هم توش هست. پس بنابراین اینطور نیست که اونا مخالف باشن، نه. اما وهابی اگر مراد از مخالف وهابی هست، بله، هیچ شکی درش نیست که وهابیون معتقد به ولایت افرادی مثل خلیفه مثلا حتی معاویه هستن، اصلا قائل هستن. و من خودم در کتاب بعضی از اینا دیدم که اینها در جنگ صفین حق را به معاویه دادن، نه به امیرالمومنین. اونها چرا؟ اونها مخالفند و معاند.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. برنامه بسیار بابرکتی بود و پر از روشنگری در مورد آیات قرآن، در مورد روایات اهل بیت، در مورد زیارت جامعه کبیر. انشالله که محب اهل بیت باشیم و عامل به دستورات اهل بیت باشیم. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار همه شما.